أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخون فرموده بودن که احکام خمسه فقط به لحاظ مرتبه فعلیتشون با هم تضاد یا تعاند دارن، ولی به لحاظ وجودات انشائیه ما لم یبلغ مرتبه بعث و زجر و ترخیص با هم تضاد و تنافی ندارن. در این قسمت نسبت به این فرمایش مرحوم آخون بیان شد که دو قسم اشکال به فرمایش مرحوم آخون می شود. قسم اول از اشکال این بود که بنابر مبنای خود مرحوم آخون در فعلیت احکام، این فرمایش تمام نیست که احکام فقط به لحاظ مرتبه فعلیت تضاد و تنافی داشته باشند. قسم دوم از اشکال این بود که اشکال متوجه مبنای مرحوم آخون در تفسیر فعلیت احکام هست. حاصل اشکال از قسم دوم این بود که تفسیر مرحوم آخون از حکم فعلی و انشائی به این که فعلیت حکم را به تعلق اراده و کراهت مولا به فعل عبد دونستن، این فرمایش تمام نیست، چون اراده به فعل مقدور تعلق میگیرد و فعل عبد به ماه و فعل عبد مقدور مولا به ماه و مشرع و مقنن نیست تا مولا اراده بکند فعل عبد را. بله، مولای حقیقی به ماه و خالق الکائنات، بله، اراده او میتواند به هر فعلی تعلق بگیره، ولی این تعلق این اراده که از اون تعبیر میشه به اراده تکوینی خداوند متعال، این از سنخ حکم خارج هست، چون در موالی عرفیه که چنین اراده تکوینیه قاهر نسبت به فعل عبید وجود ندارد و ما بخواهیم حقیقت حکم را توضیح بدیم و تحلیل بکنیم، باید به نحوی تحلیل بشود که در موالی عرفیه هم محقق هست. حقیقت حکم به حسب اونچه که در موالی عرفیه محقق هست با اونچه که در مورد خداوند متعال و حکم شرعی محقق هست دو سنخ نیستن، فرقی ندارن. من الواضح که اونچه را که در موارد در مقام جعل حکم اگر اراده از حاکم و از مشرع تحقق پیدا بکنه، اراده حاکم به فعل خودش تعلق میگیرد که فعل خودش همون اعتبار بس، اعتبار زجر، اعتبار اباحه امثال این باشه، نه فعل عبد. فعل خود مولا همون جعل هست، همون انشاء هست که به جهت تعلق اراده به اون در همون زمان اعتبار، عملی اعتبار، این فعل هم در همون زمان محقق میشه. منتها معتبر که مثلا بس باشه، زج باشه، ترخیص باشه، تحقق این معتبر در عالم اعتبار غیر از عالم واقع، تحقق اون در عالم اعتبار تابع نحوه خود همون جعل و انشاء و قراردادی هست که در مورد جعل حکم قابل در مورد جعل حکم تحقق پیدا بکنه. پس اینکه ما فعلیت حکم را به این بدانیم که مولا ورای انشایی که انجام داده است ارادش به فعل عب تعلق بگیره که فرمایش مرحوم آخون و مختار مرحوم آخون بود، این تمام نیست. اونچه که در مورد جعل حکم محقق می شود بر همون اساس ما باید فعلیت را در مقابل انشا تفکیک بکنیم. اینی که مولا نسبت به فعل خاصی از افعال عبد اعتبار بس بکنه یا اعتبار زجر بکنه، که خود این اعتبار، عمل اعتبار فعل مولا هست و از اونجا که انشا به عنوان فعل اختیاری که از حاکم از مشرع صادر می شود احتیاج به داعی و غرض داره و الا یسیر و لغوان. با توجه به اینکه احتیاج به داعی و غرض داره، اگر اون اعتبار به داعی جعل داعی به حسب اصطلاح مرحوم اصفهانی، اگر اون اعتباری که مولا انجام میدهد به داعی این باشد که به غرض این باشد که برای عبد، برای مکلف داعی امکانی قرار بدهد، حکم حقیقی در این تقدیر پیدا می شود. بر اساس همون توضیحی که مرحوم اصفهانی دادن در کلام مرحوم اصفهانی است که اعتبار و انشاء در هر دایی که انجام بشود مصداق همون دایی می شود. اگر اعتبار به دایی امتحان باشد، به دایی تعجیز و امثال اون باشد، این اعتبار مصداق همون عناوین می شود نه مصداق حکم. حکم اون اعتباری که از مولا، از حاکم و از معتبر محقق می شود اگر به دایی و به غرض این باشد که برای عبد باعث امکانی، زاجر امکانی ایجاد بکنه، اون می شود حکم حقیقی. بس حقیقت حکم به اینه که اعتبار از مولا صادر بشود به داعی یا بعث مکلف یا زج یا ترخیص مکلف. حالا این حکمی که به این غرض، این اعتباری که به این غرض جعل شده که حقیقت حکم در این قسمت شکل میگیرد، بر اساس توضیحی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده، در مدرسه مرحوم نائینی تبیین شده، جعل حکم یا به نحو قضیه خارجیه هست یا به نحو قضیه حقیقیه هست. اگر جعل حکم به نحو قضیه خارجیه باشد، یعنی مولا و حاکم موضوع محققی را با تمام خصوصیاتی که دارد در نظر بگیرد، نسبت به اون موضوع موجود محقق با تمام شرایط حکمی را جعل بکنه، مثل اینکه بله مخاطب مولا عبد مولا زید هست، فعل زید را با تمام خصوصیاتش در نظر گرفته برای او حکمی را جعل بکنه، امر بکنه او را به انجام فعلی. زید مثلا عبد او بوده، الان دیده که مهمان آمده خانه مولا، احتیاج به غذا اینا داره، او را امر میکنه به شراء لحم. خب اینجا فعل زید که شراء لحم باشه، خود مولا در نظر میگیره، میبینه این فعل حامل ملاک و غرض هست. در جایی که حکم به نحو قضیه خارجی جعل میشه، موضوع محقق با تمام خصوصیات در نظر گرفته میشه، حکم و اعتبار به این مورد تعلق میگیرد به نحو مطلق، اعتبار بحث میکنه، بحث به شراء لب برای این زید. خب در این قصد که حکم به مفاد قضیه خارجی جعل میشود، مقام و مرتبه انشاء با مرتبه فعلیت یکی هست. اینطور نیست که این مرتبه انشاء محقق باشد و فعلیتش متأخر باشه از زمان انشاء. در همون موردی که حکم اعتبار شده انشاء شده، در همون مرتبه حکم فعلی میشه، چون موضوع محقق هست با جمیع جهات و خصوصیاتی که مولا در نظر گرفته و ملاحظه کرده. ولی اگر این یک نحوه از جعل حکم هست که البته احکام شرعیه‌ای که بیان شده است در خطابات از این قبیل نیست که روی موضوع محقق به این نحو محقق به تمام جهات رفته باشه. نحوه دوم از حکم اینه که حکم به مفاد قضیه حقیقی جعل بشه. به صورت عام، به صورت کلی مولا یک قانونی را جعل میکنه، ولی برای یک موضوعی جعل میکنه، ولی اینکه آیا موضوع موجود هست در خارج یا موجود نیست، غیور موضوع، شرایط موضوع در خارج موجود هست یا موجود نیست، خود مولا در این قسمت دخالت نمیکنه، بلکه این قسمت را تحقق موضوع، تحقق غیور و شرایط موضوع را به عبد و به مکلف واگذار میکنه. در مواردی که حکم به مفاد قضیه حقیقیه جعل میشه، حکم میره روی فعل خاص با قیود و شروط خاصی. در این مورد اگر مولا که حکم را روی موضوع خاصی میخواد جعل بکنه، به لحاظ همون مرتبه انشاء که میخواد اعتبار بس برای چنین فعلی بکنه، اعتبار زج برای چنین فعلی بکنه، در همون مرتبه در صورتی اعتبار بس میکنه که در این فعل مصلحت ببیند، در صورتی اعتبار زج میکند که در این فعل مفسده ببینه. اگر مولا در این فعل خاص علی تقدیر وجودش مفسده دید، جعل زج میکنه، جعل اگر مصلحت دید جعل وجوب میکنه. ولی اونی که در این مرتبه جعل اتفاق میفته، در مقام جعل موضوع محقق در خارج نیست، بلکه فرض وجود موضوع می شود. مولا حکم را برای این موضوع علی تقدیر وجودش در خارج و علی فرض تحقق غیور و شرایط موضوع حکم را جعل می کنه. خب به لحاظ این مرتبه که ما نگاه کنیم، در این مرتبه انشاء، در مرتبه جعل، موضوع محقق در خارج نیست، یعنی تحقق موضوع در خارج مفروض اینجور نیست که واضح باشد، یعنی موضوع تحقق خارجی داشته باشد. اونجا که در مقام جعل مولا نظر داره، نظر مولا به اینه که علی فرض وجود این موضوع جعل بشه. خب در این مورد اگر اون موضوعی که حکم را برای او جعل کرده از مولا، بس و زجر را برای اون جعل کرده است، اگر هنوز در خارج محقق نباشد، حکم فقط در مرحله انشاء است، حکم به مرتبه فعلیت نمیرسه. ولی اگر این موضوع مفروض الوجود، مقدر الوجود در عالم خارج تحقق پیدا بکنه، مثلا گفته اگر مستطیع شدی به حج باید بروی، استطاعت موضوع بوده برای وجوب حج، اگر شخص هنوز استطاعت پیدا نکرده، وجوب حج برای این شخص وجوب فعلی نیست. ولی همین موضوع کلی مفروض الوجود اگر در خارج تحقق پیدا بکنه، استطاعت در خارج تحقق پیدا بکنه، از حد فرض و تقدیر خارج بشه، به تحقق و فعلیت برسه، فعلیت در عالم خارج، حکمی که مولا برای این موضوع اعتبار کرده بود، فرض کرده بود، تقدیر، چون حقیقت اعتبار فرض و تقدیر دیگه، فرض کرده بود، جعل کرده بود، این حکم به مرتبه فعلی میرسه. فعلیت حکم با توجه به اینکه حکم امر اعتباری هست، فعلیت حکم به معنای تحقق حکم در عالم مناسب خودش که عالم اعتباره. زیدی که مستطیع نبود، حکم وجوب برای زید فعلی نبود، در مرتبه انشا بود، ولی استطاعت که محقق بشه به خاطر اون نحوه جعلی که مولا انجام داده در عالم اعتبار، نه در عالم خارج، در عالم اعتبار وجوب تحقق پیدا می کند به وجود هل اعتباری، نه به وجود حقیقش. حکم امر تکوینی نیست، امر اعتباریه. اعتبار کی فعلیت پیدا میکنه؟ به وجود مناسب خودش، وقتی اون موضوع مفروض در خارج تکوینی تحقق پیدا بکنه. حکم به وجود اعتباریش در مقام اعتبار، در وعای اعتبار تحقق پیدا بکنه، تحققش هم به خاطر اون انشاء و اعتباری است که مولا انجام داده. هرچند برای تحقق حکم برای که امر اعتباری هست، اعتبار خفیف المعونه است، ولی اینکه یه امر اعتباری تحقق پیدا کنه در یک موضع، در موضع دوم تحقق پیدا نکنه، این تابع نحوه اعتبار و انشایی است که معتبر و منشه در این مورد داره. خب به مقتضای جعل حکم، انشای حکم به مفاد قضیه حقیقیه که اگر شخص مستطیع شد باید به حج برود، حج بر او واجب می شود، اگر استطاعت در خارج محقق بشود، به خاطر نحوه جعل خاص وجوب در عالم اعتبار تحقق پیدا میکنه، بحث اعتباری در عالم اعتبار تحقق پیدا کنه. فعلیت حکم به معنایی که معقول هست و قابل تصدیق هست، به همین نحوی است که در کلمات مرحوم نائینی توضیح داده شده که بر اساس کیفیت جعل مولا، بر طبق قرارداد مولا در عالم اعتبار وجود اعتباری پیدا بکنه، نه وجود حقیقی. اونچه که از ناحیه در مورد جعل حکم اتفاق میفته، این که مولا اعتبار که فعل خودش هست را اراده بکند و این اعتبار روی موضوع خاصی هست که به نحو فرضی و تقدیری میرود روی اون موضوع، اگر اون تقدیر و فرض محقق بشود، خب این بله اون معتبر که بس باشه، زج باشه، ترخیص باشه، بر طبق اون اعتبار بله تحقق پیدا میکنه. فعلیت حکم به تحقق موضوع مفروض الوجود و شرایط مفروض الوجود در عالم خارج هست. فعلیت به معنای تحقق در عالم اعتبار عند تحقق موضوع در عالم خارجه. اونی که میشه از فعلیت حکم ملتزم شد در همین حد هست. به لحاظ حقیقت یعنی حکم فعلی در مقابل حکم انشائی، تحلیل و تفسیر صحیحش به همین نحوی است که در کلام مرحوم نائینی آمده است. حالا ما حکم را فعلیت را حتی به نظر مرحوم نائینی بخواهیم در نظر بگیریم، طبق این مبنا که غیر از مبنای مرحوم آخوند هست، اینطور نیست که دو حکم شرعی از احکام خمسه تنافی و تعاندشون متوقف بر مرتبه وصول حکم به مرتبه فعلیت باشد، بلکه ولو حکم به مرتبه فعلی نرسد، یعنی اون موضوع مفروض الوجود هنوز محقق در عالم خارج نشود، دو تا حکم متغایر مختلف برای فعل واحد برای موضوع واحد قابل جعل نیست. همین مثال استطاعت مثلا برای حج که موضوع هست، برای وجوب حج در برای این مکلف مستطیع که می تواند به توانایی رفتن به حج را دارد، در که رفتن به حج بخواهد وجوبش فعلیت پیدا کنه در همون ظرف استطاعت، برای چنین موضوعی دو تا حکم مختلف جعل بکنه ولو هنوز استطاعتی هم وجود ندارد، مولا بخواهد دو تا حکم را جعل بکنه، دو تا حکم مختلف برای المکلف المستطیع، این ممکن نیست. این حج ان استطاعتن که فعل خاص هست با وجود خاص، ولو استطاعت هم محقق نشه قبل از تحقق استطاعت، مولا بخواهد برای چنین فعلی دو تا حکم متغایر جلب بکنه، هم وجوب را به این فعل متعلق بکنه، هم حرمت را به این فعل متعلق بکنه، یا حکم دیگر از احکام خمسه را بخواهد در این قسمت در کنار وجوب حکم دیگر را بخواهد جعل بکنه، این ممکن نیست. تعاند و تنافی همونطور که بله بنابر نظر مرحوم آخون در فعلیت توضیح داده شد که تنافی و تعاند اختصاص ندارد به مرتبه فعلیت، در مرتبه انشا هم حکم دو تا حکم متغایر برای فعل واحد قابل جمع نیست، در فعلیت حکم بر اساس مبنای مرحوم نائینی و تفسیر مرحوم نائینی از فعلیت در مقابل انشاء هم جعل دو حکم مختلف ممکن نیست. تنافی فقط در مرتبه فعلیت نیست، بلکه قبل تحقق موضوع هم معنا نداره، ممکن نیست. دلیل عدم امکان اجتماع همون محاذیری است که در نسبت به مبنای مرحوم آخوند هم اشاره شده، محذور تضاد به لحاظ مبدأ، اینکه حکم چون ناشی از ملاک می شود، وجوب ناشی از مصلحت، حرمت ناشی از مفسده، جعل وجوب احتیاج به وجود مصلحت در اون موضوع در فرض تحققش داره، جعل حرمت احتیاج به مفسده ملزمه در اون موضوع در فرض تحققش داره. با توجه به این که فعل واحد هم مصلحت ملزمه محض و غالبه هم مفسده ملزمه نمیتواند داشته باشد، جعل دو حکم ممتنع خواهد بود و قابل تحقق نخواهد بود. محذور تضاد در ناحیه مبدأ اقتضا می کند که دو تا حکم ولو هنوز موضوعشون فعلی هم نشده باشد، جعل اون دو ممکن نیست. این یک محذور تضاد در ناحیه مبدأ که در کلام مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی اومده. محذور دیگر تضاد و تنافی به ملاحظه مرحله تصدیق به فائده، تصدیق به صلاح در مقابل تصدیق به فساد، که در کلام مرحوم ایروانی اومده بود، فرموده بودن که جعل دو حکم حتی در مرتبه انشاء ممکن نیست، چون انشاء احتیاج به انشاء وجوب، احتیاج به تصدیق به صلاح، احتیاج انشاء حرمت، احتیاج به تصدیق به فساد دارد و نمی شود تصدیق به صلاح و تصدیق به فساد در کنار همدیگر بخواهد جمع بشه. این ممکن نیست. محظور تنافی و تعاند در مرحله تصدیق به فائده موجب بنابر تفسیر مرحوم نائینی از فعلیت احکام هم پیاده می شود، یعنی موجب می شود که حکم حتی در مرحله انشاء دو تا حکم متغایر قابل جمع نباشد. اون محظور سومی هم که بله قبلا گفته شده که در اجتماع حکمین مختلفین این محظور وجود داره که چون حکم اعتبار محض نیست، اعتبار به غرض داعی خاص، به غرض خاص، به داعی خاص است، به غرض جعل و زاجر، جعل و داعی هست، به این ملاحظه تنافی پیدا می شود. این محظور سوم هم با همون تقریبی که قبلا گفته شد در محاضیر، در قسمت محاضیر امتناع، محاضیر اجتماع حکمین مختلفین، اون محظور ثالث هم اینجا پیاده می شود. پس اشکال از قسم دوم به مرحوم آخون این شد که تفسیر شما از فعلیت حکم در مقابل انشاء تمام نیست، فعلیت حکم در مقابل انشاء باید به نحو دیگه تفسیر بشود که صحیح اونیست که در مدرسه مرحوم نائینی تبیین شده و بر اساس اون تفسیر هم تنافی و تعاند اختصاص به مرتبه فعلیت نداره، سرایت میکنه به مرتبه انشاء. در فعلیت حکم و معنای فعلیت غیر از تفسیر مرحوم آخوند که تفسیر کرده بودن فعلیت حکم را به تعلق اراده مولا به فعل عبد ورای انشایی که از مولا صادر شده، و در مقابله و تفسیر مرحوم نائینی که فعلیت حکم توضیح داده شد به اون نحوی که در فرمایشات مرحوم نائینی است که فعلیت حکم به این هست که حکم در عالم اعتبار وجود اعتباری پیدا بکند، طبعا لفعلیت موضوع و قیون موضوع در عالم خارج و عالم تکوین. بنابر این دو که معلوم شد که تنافی و تعاند اختصاص به مرتبه فعلیت ندارد، بلکه شامل مرتبه انشاء می شود و مرتبه انشاء هم سرایت می کنه. یک تفسیر دیگه از فعلیت حکم باقی مونده، تفسیر سوم، که این تفسیر در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده که مرحوم اصفهانی فعلیت تام برای حکم را به تعبیر خودشون فعلیت مطلق برای حکم فرمودن دائر مدار وصول حکم به مکلف است، که مساوی با همون تنجز حکم است. فرمودن اون چرا که با قطع نظر از وصول حکم به مکلف تحقق دارد فعلی من قبل المولا فقط است، نه فعلی مطلق، فعلی تام اون وقتی است که حکم به عبد برسد. فعلی من قبل المولا، مرحوم اصفهانی فرمودن فعلی من قبل المولا همون مرتبه انشاء است، ولی فعلی تام اون وقتی است که حکم واصل بشه. این را مرحوم اصفهانی در مواردی بیان فرمودن، از جمله در جلد 3 نهایه در همون مباحث قد فرمودن که حکم بخواهد فعلی بشود، گاهی فعل یک مرتبه از فعلیت، فعلیت من قبل المولا هست که با انشاء تمام می شود، یک مرتبه هم فعلیت مطلقه. فرمودن عبارت مرحوم اصفهانی در جلد 3 صفحه 27 نهایت الدرایه تبع جدید اینه که فرمودن سیدی انشاءالله تعالی ما اندنا من ان المراد من الفعلی ما هو که در بعضی از موارد تعبیر کردیم خیلی گفتیم در اون مورد خاصی که تعلیق دارن فعلی من قبل المولا هست لل فعلی به قول مطلق نه فعلی تام فعلی به قول مطلق فمثله یعنی فعلی اگه فعلی مطلق باشد این از مرتبه تنجزی که مرحوم آخون فرموده منفک نیست همون مرتبه تنجزه ولی فعلی من قبل مولا ینفک از مرتبه تنجز فمثله یعنی فعلی من قبل مولا ینفک از مرتبه رابع یعنی از مرتبه تنجز لکنه این مرتبه الانشاء فعلی من قبل مولا یعنی اون چی که در مربوط به مولا بود کاری که مولا باید انجام میداد از نای او کار تمام شده بشود فعلی من قبل مولا این مرتبه انشاء هست حیث این الانشاء بلا دائن محالون به دائن آخر انشاء بکنه مولا حکم را بله انشاء بکنه اعتبار بکنه ولی به دائی آخر غیر از جعل دائی این اصلا از مراتب حکم نیست فقط انشاء بدائی جعل دائی از مراتب حکم فعلا انشاء بدائی جعل بدائی امر آخر من الامتحان و تعجیز اینا او مصداق خودمون عناوین تعجیز و امتحانه و بدائر آخر غیر جعل دائی لیس من مراتب الحکم الحقیقی میمونه فقط انشاء بدائی جعل دائی انشاء فرمودم و بدائی جعل دائی این الفعلی من قبل المولا اعتبار بکنه بدائی جعل دائی این همون حکم فعلی من قبل المولا هست و این ارید من الفعلی ما هو فعلیون به قول المطلق فهو متوقفون بالوصول و هو مسابقون لتنجز اون فعلی اگه در کلمات اگه مراد از فعلیت حکم فعلی مطلق باشه این تا وقتی که حکم واصل نشده این حکم در مرتبه فعلیت نیست و وصول حکم هم مسابقه با همون تنجز حکم پس فعلی حقیقی فعلی تام در نظر محقق اصفهانی متقوم به وصول هست که مسابقه با مرتبه تنجزه حالا بله نه من قبل المولا دیگه نه من قبل نه من قبل المولا نیست نه من قبل
مولا بگین
در فعلی من قبل المولا نه به نظر من فعلی من قبل المولا به نفس انشاء محقق میشه به نفس انشاء محقق میشه نه نه فعلی من بعض جا نیست مرحوم آخون به لحاظ مرتبه انشاء میگه حکم فعلی نیست به ملاحظه مرتبه سالسه ایشون تعبیر فرموده به ملاحظه مرتبه سالسه خب این نیست حالا این رو الان همینجا باید حساب بکنیم که این فعلی من قبل المولا همون مرتبه انشایی است که مرحوم آخون فرموده یا غیرونه حالا قبل از اینکه این قسمت به این قسمت برسیم اصل مطلب ما که این را این تفسیر مرحوم اصفهانی را مطرح کردیم رو این جهت بود که ما فعلیت را حتی به تفسیر مرحوم اصفهانی در معنای فعلیت بگیریم مبنای مرحوم اصفهانی را در تفسیر فعلیت قبول بکنیم باز تعاند و تنافی بین الحکمین اختصاص ندارد به مرتبه فعلیت حقیقی اونی که به اون مناسبت این بحث مطرح شده اینه این جهت فرمایش مرحوم اصفهانی رو مطرح کردیم به خاطر اینکه مرحوم اصفهانی اون فعلیت تام را متقوم به وصول می داند قبل از وصول فعلیت تام نیست، فعلیت نهایتش فعلیت من قبل المولا هست. آیا تنافی تعاند بین حکمین مختلفین اختصاص دارد به مرحله وصول حکم؟ واضح هست که اینطور نیست که تعاند و تنافی فقط در مرحله وصول حکم باشد، بلکه قبل از مرتبه وصول ولو دو حکم به مکلف نرسد که به تعبیر مرحوم اصفهانی فعلی من قبل مولا فقط هست نه فعلی تا، اون تعاند اون محاذیری که گفته شده اینجا هم در این مرحله هم وجود داره. طرح این تفسیر مرحوم اصفهانی برای به غرض این بود که همانطور که تعاند و تنافی بین الحکمین بنا به تفسیر مرحوم آخون اختصاص به مرتبه فعلیت ندارد، قبل از مرتبه فعلیت تنافی وجود داره، بنا به تفسیر مرحوم نائینی از فعلیت هم تعاند و تنافی بین الحکمین اختصاص به مرحله فعلیت نداره، در مرتبه انشاء هم تنافی هست، بنا به نظر مرحوم اصفهانی هم همینه، بنا به تفسیر مرحوم اصفهانی از فعلیت هم تعاند و تنافی بین الحکمین المختلفین اختصاص به مرتبه فعلیت نداره، قبل از فعلیت مطلق هم تنافی وجود داره، وجهش هم همون نکاتی است که گفته شده، محظور تضاد در نایه تضاد در نایه مبدا، محاذیر دیگه‌ای که قبلا بیان شده اون محاذیر اینجا هم پیاده میشه. میمونه این مطلب که آیا اونچه را که مرحوم اصفهانی در اینجا فرمودن که فعلیت را دو تا مرتبه قرار دادن، یک فعلیت، فعلیت من قبل المولا هست که در حقیقت فعلیت ناقصه هست، یک فعلیت، فعلیت بله تام مطلقه هست که متقومه به وصول هست. این آیا این فعلیت من قبل المولا همون مرتبه انشاء هست، همون مرتبه انشاء هست، یا اینکه نه غیر از مرتبه انشاء هست؟ اشکال در این فرمایش مرحوم اصفهانی این قسمت محل اشکاله، اینکه فعلیت من قبل المولا، فعلیت حکم از ناحیه مولا، یعنی فعلیتی که فعلیتی که قبل از وصوله، فعلیت حکم قبل از وصول آیا فقط به مرتبه انشاء، در مرتبه انشاء به نفس انشاء حکم فعلی می شود یا نه؟ اشکال اینه که اگر مولا فقط حکم را جلب کنه ولی اون موضوعی که در مقام جلب فرض شده از وجود اون موضوع و حکم برای اون موضوع رفته، اون موضوع هنوز به تحقق در خارج نرسد، این حکم از نوعی مولا هم فعلی نیست. اینطور نیست که فعلیت از نوعی مولا به نفس انشاء محقق بشه، فعلیت از ناحیه مولا، فعلیت حکم از ناحیه مولا به این هست که حکم در ناحیه حکم انشاء بشود و اون موضوع مفروض الوجود هم در خارج تحقق پیدا بکنه ولی هنوز واصل نشده. در این فرض، در این تقدیر فعلیت من قبل المولا تمام میشه. رو این حساب این تعبیر مرحوم اصفهانی که در عبارت ایشون در اینجا هست، در بعضی از جاهای دیگه هم هست که فرمودن فعلیت من قبل المولا همون مرتبه انشاء هست، این فرمایش محل اشکال و مناقشه هست. نه دیگه، ببین چون در این موارد عدم تنجز این حکم فعلی بخواد باشه، یعنی از ناحیه مولا چیزی صادر شده که صلاحیت صلاحیت بعث امکانی را باعثیت را در تقدیر منقاد بودن اب داره. در جایی که هنوز موضوع محقق نشده، آیا صدر من المولا چیزی که صلاحیت باعثیت داشته باشه نشده دیگه؟ اونی که از نایه مولا صادر شده اعتبار بعثه. مولا اعتبار خودش را مقید کرده است به فرض تحقق موضوع. قبل از تحقق موضوع نمی شود گفت از نایه مولا چیزی صادر شده که باعث مکلف هست. میگم نه، میگم اونی حکم نیست، فعلی من قبل، بله انشایی هست ولی فعلی من قبل المولا نیست. یا فعلی من قبل المولا یعنی از نای مولا چیزی صادر شده باشد که صلاحیت برای بعث به طرف فعل را دارد. اگر عبد منقادی باشد صلاحیت بعث را دارد. در جایی که موضوع محقق نشده باشد نمیتوان گفت از نای مولا چیزی صادر شده که اگر عبد منقاد باشه باید به طرف فعل حرکت بکنه. چنین چیزی در کار نیست. اون حساب این فرمایش مرحوم اصفهانی تمام نیست، در این قسمت تمام نیست. نتیجه بس این شد که احکام خمسه در این مقدمه اول، نتیجه بس این شد که احکام خمسه حتی اگر به مرتبه فعلیت هم نرسیده باشند با همون وجودات انشائیشون با همدیگه تنافی و تعاند دارن. در مورد فعل واحد دو تا حکم مختلف متغایر قابل جمع نیستن، حتی به وجودات الانشائیه با همون به خاطر اون محاذیر متعددی است که مطرح شده. نتیجه بحث در مقدمه اول این شد. ولی یک نکته در حل مقدمه قابل تأمل بود، جای بحث داشت، و اون اینه که آیا مطالب مذکور در این مقدمه دخالت در اثبات مدعا دارد یا دخالت در اثبات مدعا ندارد. با در این قسمت اون چی که در مقدمه اول ذکر شده، اصل تعاند داشتن و تنافی دو حکم در مورد واحد، این دخالت دارد در اثبات مدعا، ولی این که واضح و مسلم پیش همه هست. روی این حساب مقدمه اول برای بیان اصل تعاند اگر ذکر شده باشه میشه امری که بیفایده است، یعنی مسترک ذکر اون در این لازم نیست. بله در مقدمه اول تهدید می شود دائره تعاند و تنافی. آیا تعاند بین الحکمین اختصاص دارد به مرتبه فعلیت یا شامل همه مراتب هست؟ چون در مقدمه اول از این جهت بحث میشه و این تأثیر دارد در اینکه ما قائل به امتناع میشویم، در کدوم مورد قائل به امتناع بشویم؟ آیا در صورت مثلا فعلیت، خصوص فعلیت هر دو حکم، یا در به نحو مطلق قائل به امتناع بشویم؟ از این جهت، از جهت این که قول به امتناع، مدعا که قول به امتناع هست، آیا در همه تقادیر جریان دارد، ثابت هست، یا در بعضی از تقادیر دون بعض؟ به مناسبت این جهت مقدمه اول دخیل فل جمله دخیل در اثبات مطلوبه، و الا به لحاظ ذات اونجه که در مقدمه اول بیان شده که اصل تعاند و تنافی بین الحکمان باشه، مقدمه اول دخالتی در اثبات مطلوب، یعنی دخالت دارد ولی چیزی را دخیل به نحوی دخالت دارد که هیچ کسی اون را انکار نمی کنه دیگه. واضحات دیگر، مسلمات دیگر را چجور نباید بیاریم، این مسلم را هم نباید در اینجا ذکر بکنیم. هذا تمام الکلام مربوط به مقدمه اول از اون مقدمات چارگانه که در کلام مرحوم آقون ذکر شده. بحث بعدی مربوط به مقدمه دوم هست که اون در حقیقت رکن رکین این برهان بر امتناع و اثبات امتناع همین مقدمه دوم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.